بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، دعوت میکنم به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا که در نیم ساعت آینده تقدیم شما خواهد شد توجه بفرمایید. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، همکارم هومن سیسان خبرها را به اطلاع شما میرساند.
با سلام. مقامات روسیه روز جمعه گفتند آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی از یک محموله سوخت اتمی که به نیروگاه اتمی بوشهر ارسال خواهد شد بازرسی می کند. شرکت روسیه تیول که یک کارخانه دولتی تولید سوخت است گفته است بازرسی ها در تاریخ 26 تا 29 نوامبر صورت خواهد گرفت. روسیه پیشتر گفته بود سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر 6 ماه پیش از راه اندازی نیروگاه اتمی ارسال خواهد شد. جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا برای ترغیب رئیس جمهوری پاکستان به لغو وضعیت فوق‌العاده وارد اسلام آباد شد. آقای نگروپونته تلفنی با بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان و یکی از رهبران مخالف دولت هم گفتگو کرد. نشست دوشنبه آینده کشورهای 5 به علاوه 1 لغو شد. نشست دوشنبه آینده کشورهای 5 به علاوه 1 لغو شد، زیرا چین اعلام کرد که نمیتواند در این کنفرانس شرکت کند. قرار بود اعضای 5 به علاوه 1 گزارش محمد البرادعی درباره ایران را بررسی کنند. محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز جمعه گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نسبتاً واقعی خواند. رئیس جمهوری ایران گفت این گزارش نشان داد سوال‌های اصلی آژانس پاسخ داده شده است. این در حالی است که اولی هاینن معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس روز جمعه به سوال‌های اعضای شورای حکام درباره این گزارش پاسخ داد.
هومن سیسان خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره به گزارش های این مجله. اعلام آمادگی روسیه برای ارسال سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر. نشست قدرت‌های بزرگ در مورد برنامه هسته‌ای ایران به تعویق افتاده است. رکورد تازه برای گران‌ترین اثر هنری معاصر. و گزارش‌های دیگر. روسیه روز جمعه گفت آماده است سوخت مورد نیاز برای نیروگاه بوشهر را به ایران بفرستد. شرح بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
سازمان تولید کننده سوخت هسته‌ای در روسیه که نهادی دولتی است روز جمعه اعلام کرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر ماه جاری میلادی پلم کردن بسته‌های سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر را آغاز می‌کند. این مرحله گام مهمی در ارسال سوخت هسته‌ای به ایران محسوب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه ارائه کرد گفته است مقدمات کار تایید و مهربون کردن سوخت هسته‌ای برای بوشهر در روز 26 نوامبر آماده شده است. بازرسان به مجتمع شیمیایی نووسیبرسک که خواهند رفت تا سوخت را آماده کنند. مسئولان این کارخانه گفتند بازرسان آژانس تا 29 نوامبر آنجا خواهند بود. کنستانتین گرابلنیکوف معاون این مجتمع شیمیایی گفته است ما آماده ایم همه گونه شرایط کاری و نیاز بازرسان را تأمین کنیم. روسیه تاکنون تاریخ مشخصی برای ارسال سوخت هسته‌ای به بوشهر نداده، اما میگوید 6 ماه قبل از شروع کار نیروگاه سوخت را ارسال خواهد کرد و و شروع به کار نیروگاه مرتب به تعویق می‌افتد. سفیر ایران در روسیه ابراز امیدواری کرده که این کار هرچه سریع‌تر صورت گیرد. ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای عمده اتحادیه اروپا نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران تردید دارند.
همونطور که در گزارش امین بزرگمهر شنیدید، روسیه گفته است آماده است سوخت مورد نیاز برای نیروگاه بوشهر را به ایران بفرستد. وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گفتگوها بر سر تحریم سخت‌تر ایران که برای هفته ای آینده برنامه‌ریزی شده بود به تعویق افتاده است و مقامات می‌کوشند تاریخ دیگری را برای این گفتگوها تعیین کنند. یک مقام رسمی اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود گفت چین به دلیل مشکلات زمانبندی نمی‌تواند در تاریخ مقرر حضور یابد. چین همراه با روسیه مخالف تحریم سخت‌تر تهران به دلیل تعقیب برنامه هسته‌ای‌اش است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا که نخواست نامش فاش شود گفت محل جدید مذاکرات ظرف چند روز آینده تعیین می شود. گفتگو میان 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان برای روز دوشنبه آینده برنامه‌ریزی شده بود و انتظار می رفت این گفتگوها در بروکسل برگزار شود. خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد ملاقات قدرت‌های بزرگ به این دلیل به تعویق افتاده که چین حضورش در گفتگوها را رد کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز پنجشنبه خود به طور کلی ایران را در مورد بیان جنبه‌های کلیدی برنامه هسته‌ای‌اش در گذشته صادق و راستگو معرفی کرد، اما ایالات متحده و بریتانیا می‌گویند تهران به اندازه کافی به افشای مسائل پنهان برنامه هسته‌ای خود نپرداخته و باید دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران اعمال شود. ایالات متحده و متحدانش ادعا می‌کنند تهران از برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود به عنوان پوششی برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌کند، اما تهران این اتهام را رد کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد اگر ایران می‌خواهد اعتماد به برنامه هسته‌ایش را اعاده کند، باید بدون تأخیر به ابهامات موجود پاسخی روشن دهد. مقامات ایالات متحده می‌گویند در گفتگوهای دوم نوامبر در لندن پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، روسیه و چین نشان دادند اشتیاقی برای اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران ندارند. هفته گذشته گروهی از کارشناسان در یک گردهمایی در نیویورک درباره منابع نفت و گاز دریای خزر و رقابتی که میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی وجود دارد به بحث پرداختند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
از پایان جنگ سرد بیشتر رقابت بین روسیه و غرب بر سر انرژی بوده است و منطقه خزر به گونه‌ای فزاینده به صحنه اصلی این رقابت تبدیل شده است. امروز در حالی که تقاضا برای انرژی و قیمت‌ها از هر زمان دیگری بالاتر است و چین نیز برای تأمین نیازهای نفت و گاز خود به آسیای میانه چشم دوخته است، رقابت دیرینه پیچیده تر می شود. در گردهمایی نیویورک کارشناسان به وضع فعلی رقابت ها و اینکه این رقابت ها تا کجا پیش خواهد رفت پرداختند. استیو لون، مؤلف و خبرنگار سابق والستریت جورنال در آسیای میانه، بر این نظر است که انرژی و سیاست روز به روز بیشتر به عنوان انگیزه ها و محرکه های رقابت پس از جنگ سرد بین غرب و روسیه در هم می‌آمیزند و در توجیه سیاست واشنگتن نسبت به حوزه خزر می‌گوید
US policy is the pipeline. It's pipeline driven within the within a strategy and the strategy is to make this
سیاست آمریکا خط لوله است. خط لوله در داخل یک استراتژی و استراتژی این است که از طریق تأسیس یک کانال اقتصادی مستقل این ناحیه به یک باریکه طرفدار غرب بین روسیه و ایران تبدیل شود و هر چیز دیگری واقعا بدم میآید آن را تظاهر و صحنه آرایی بنامم، اما هر چیز دیگری مسئله ای ثانوی است.
لوان امسال کتابی زیر عنوان نفت و افتخار با زیر عنوان به دنبال امپراتوری و بخت و اقبال در دریای خزر منتشر کرد و در کنفرانس که در محل شورای مناسبات خارجی برپا شده بود گفت در منطقه دریای خزر است که مبارزه شرق و غرب برای کسب نفوذ در شدیدترین شکل خود بروز می کند. کمتر کسی از حاضران با این برداشت مخالف بود. دستاوردهای اولیه غرب، یعنی ساختن خط لوله باکو جیهان که روسیه را دور می‌زند، و دستاوردهای اخیر مسکو فراز و نشیب‌های این رقابت را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موفق شده است موانعی در راه امیدهای غرب برای به وجود آوردن مسیری در بستر دریای خزر ایجاد کند و کشورهای آسیای میانه را تشویق کند که نفت و گاز بیشتری را از طریق خط لوله روسیه به اروپا بفرستند. اما غرب، روسیه و کشورهای حوزه خزر تنها بازیگران این رقابت نیستند. چندین سخنران کنفرانس به چین به عنوان جدیدترین و شاید غیرقابل پیشبینی ترین تازه وارد اشاره کردند. نیاز عظیم پکن به انرژی برای به حرکت درآوردن موتور صنعتی خود این کشور را از هر نظر به یک بازیگر عمده منطقه در آینده تبدیل می کند. بازیگری همانند مسکو و غرب. ایوان فایگنباوم مدیر کل امور آسیای جنوبی و مرکزی در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید پکن به خوبی آگاه است که میتواند نظر تولید کنندگان انرژی در آسیای میانه را جلب کند و آن قدرت چانه زدن است که هر تولید کننده‌ای وقتی راه‌های صادرات متعدد باشد به دست می‌آورد.
I think for both the Kazakhs and the Turkmen it's something they're very interested in exploring.
به گمان من برای هر دو قزاق‌ها و ترکمن‌ها بسیار جالب است که فرصت‌های اقتصادی با چین را بررسی کنند و این هم به شکل مذاکره کردن چین هنگام بستن قرارداد برمی‌گردد و هم به این نگرش صادرکنندگان که خواهان کمی رقابت به حساب آوردن قیمت‌های بازار و کمی قدرت چانه‌زنی هستند. حتی در گذشته هم سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان استعداد فوق‌العاده‌ای در چانه‌زنی داشت.
چین همینک فعالانه با ترکمنستان درباره گاز گفتگو می‌کند و در همین حال با قزاقستان سرگرم بررسی طرح‌هایی در مورد صادرات نفت است و مذاکرات علی‌رغم چالش‌های لوجستیکی عظیم پیش می‌رود. اما گرچه به نظر می رسد پکن مشتری مشتاقی برای انرژی است، ظاهرا نمی خواهد رابطه‌اش با تولید کنندگان آسیای میانه یک خیابانی یک طرفه باشد. چنین می نماید که روی نیاز منطقه به واردات ارزان از چین حساب می کند. اما آیا این بدان معناست که غرب ورقهایی به همان اندازه قوی برای بازی ندارد؟ فایگنباوم مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا می گوید نه، زیرا اقتصاد نفت و گاز رابطه ای تنگ و تنگ با روند استخراج دارد. به گفته او مثلا کشوری مانند ترکمنستان از فناوری های مورد نیاز برای بهره برداری مؤثر از منابع معدنی خود بی بهره است. این فناوری ها به وسیله شرکت های نفت و گاز غربی طراحی و عرضه می شود. مجموعه این مسائل غرب، روسیه و چین را در حالی که برای جلب نظر تولید کنندگان انرژی در آسیای میانه تلاش می کنند در موضعی غیر عادی قرار می دهد. هر یک از بازیگر همه چیزهایی را که کشورهای آسیای میانه می‌خواهند ندارد، فقط بعضی از آنها را دارد. بنابراین این کشورها نمی‌توانند فقط با یکی از آنها معامله کنند. در نتیجه بسیار دشوار می‌توان پیش بینی کرد که این بازی تنها یک برنده داشته باشد.
گزارشی بود از مریم احمدی در مورد یک گردهمایی در نیویورک درباره منابع نفت و گاز دریای خزر و رقابتی که میان قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی وجود دارد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
پانزده نوامبر قطعنامه منع مجازات اعدام با اکثریت آراء توسط کشورهای عضو کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب رسید. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر تصویب این قطعنامه را یک اقدام تاریخی خوانده و آن را قدمی مهم به سوی لغو مجازات اعدام توسط جامعه بین‌الملل دانستند. الهی هیکس گزارش می‌دهد.
روز پنج شنبه 15 نوامبر قطعنامه منع مجازات اعدام که توسط 87 کشور عضو کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده بود با 99 رأی موافق و 52 رأی مخالف و 33 رأی ممتنع توسط کشورهای عضو به تصویب رسید. انتظار می رود این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه دسامبر آینده با اکثریت آرا به تصویب رسد. به همین مناسبت سازمان عفو بین الملل تصویب قطعنامه منع مجازات اعدام را یک قطعنامه تاریخی خوانده و آن را قدمی مهم برای منع مجازات اعدام در سراسر جهان دانسته است. خانم آیلین خان، دبیر کل عفو بین الملل، پس از تصویب قطعنامه منع مجازات اعدام، روز گذشته از همه کشورهای جهان خواست که هرچه زودتر مفاد قطعنامه توقف مجازات اعدام را در قوانین خود به اجرا گذارند. در سال 1971، 36 سال پیش، و بعداً در سال 1977، مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن منع مجازات اعدام را فقط عملی مطلوب خوانده بود. اما قطعنامه اخیر که به تصویب رسید به همه کشورهای جهان که هنوز مجازات اعدام در آنجا اعمال می شود قویاً هشدار داده است که قوانین و استانداردهای بین المللی را محترم شمرده و حمایت از تمامی حقوق کسانی که با مجازات مرگ روبرو هستند را تضمین نمایند. به همین مناسبت بانگمان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز تصویب قطعنامه منع مجازات اعدام توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد که جایگاه و نشان دهنده خواست همه کشورهای جهان است نشانه ای از تمایل جامعه بین الملل به از بین بردن و لغو مجازات اعدام دانست. در حال حاضر 133 کشور در جهان مجازات اعدام را از قوانین خود لغو کردند و فقط 25 کشور در جهان در سال گذشته مجازات اعدام را به اجرا گذاشتند که 91% از کل این اعدام ها در سال گذشته فقط در کشورهای چین، ایران، عراق، پاکستان، سودان و ایالات متحده امریکا صورت گرفته است. جمهوری اسلامی ایران با 300 اعدام تا کنون در سال جاری در جهان در رده دوم قرار دارد و همچنین این کشور در صدر جدول اعدام جوانان زیر 18 سال نیز می باشد. به همین مناسبت در ماه گذشته فلیپ آلسون، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی، در مقابل اعضای کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زیر پا گذاشتن قوانین و نقض تعهدات بین الملل توسط جمهوری اسلامی ایران شدیداً ابراز نگرانی نمود.
همونطور که در گزارش الهی هیکس شنیدید، سازمان ملل متحد قطعنامه منع مجازات اعدام را با اکثریت آرا توسط کشورهای عضو کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسانده است.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
این هفته رکورد گرانترین اثر هنری معاصر بار دیگر شکسته شد. مهدیه جاوید گزارشی دارد در این مورد.
تابلوی نقاشی فرانسیس بیکن به نام دومین اتود گاوبازی شماره 1 به قیمت 46 میلیون دلار به فروش رفت. این رقم بسیار بیشتر از 35 میلیون دلاری بود که پیش از این برای این اثر تخمین زده شده بود. از سوی دیگر مجسمه قلب معلق جف کونز به قیمت 23 میلیون و 561 هزار دلار به فروش رفت و برای دومین بار در دو روز متوالی رکورد فروش آثار آقای کونز را شکست. مجسمه الماس آبی جف کونز روز سه‌شنبه به قیمت 11 میلیون و 800 هزار دلار به فروش رفته بود. هم قلب معلق و هم الماس آبی که روی هم رفته بیش از 35 میلیون دلار برای آنها پرداخت شد، توسط گالری گگوسیان، یکی از مطرح‌ترین دلالان آثار هنری معاصر در منهتن نیویورک خریداری شد. نقاشی دومین اتود گاوبازی شماره 1 آقای بیکن نیز توسط یک شخص آمریکایی که نامش فاش نشده خریداری شد. 46 میلیون دلاری که برای این اثر پرداخت شد، بیش از هر اثر دیگری در حراج‌های دو هفته اخیر بود. در حراج‌های دو هفته اخیر ساتبی و کریستی، آثار امپرسیونیستی نیز به فروش گذاشته شده بود. نقاشی فرانسیس بیکن از صورت خود که در سال 1969 کشیده شده بود نیز به قیمت بیش از 33 میلیون دلار فروش رفت که بیش از دو برابر 15 میلیون دلاری بود که برای آن تخمین زده شده بود. موفقیت چشمگیر حراج آثار معاصر به نگرانی‌ها در مورد اینکه بازار آثار هنری معاصر بیش از حد ارزش گذاری شده پایان داد. آثار امپرسیونیستی که ساتبی در هفته گذشته به حراج گذاشت مورد استقبال چندانی قرار نگرفت. با وجودی که قیمت آثار هنری در دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است، اما 316 میلیون دلاری که ساتبی با فروش 71 اثر دریافت کرد بسیار بیش از بالاترین تمین‌های این حراج بود که کمتر از 300 میلیون دلار اعلام شده بود. تنها 6 قطعه از آثار به حراج گذاشته در ساتبی به فروش نرفت. توبیاس میر، مدیر بخش هنرهای معاصر ساتبی، موفقیت این حراج را نتیجه آنچه می‌داند که ولع گسترده برای آثار با کیفیت توصیف می‌کند. 23 میلیون و 561 هزار دلاری که برای قلب معلق فرانسیس بیکن پرداخت شد، رکورد بیشترین فروش برای یک هنرمند زنده در حراج را شکست. این اثر 1600 کیلویی متشکل از یک قلب بزرگ سرخابی و یک آویز طلایی است.
گرانترین اثر هنری معاصر گزارشی بود از مهدیه جاوید. هرب آلبرت، موسیقیدان و نوازنده برجسته ترومپت ساکن لس آنجلس و برنده 8 جایزه گرمی در طول سالها، مبلغ 30 میلیون دلار برای تأسیس مدرسه‌ای که به تدریس موسیقی اقلیت‌ها از کشورهای مختلف جهان بپردازد، به دانشگاه لس آنجلس اهدا کرد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
این نخستین بار است که دانشگاهی در غرب آمریکا یک مبلغ اهدایی 30 میلیون دلاری را یک جا و از طرف یک شخص یا سازمان دریافت می‌کند. این اهدا کننده بنیاد هرب آلپرت، نوازنده پرآوازه ترومپت، رهبر گروه هرب آلپرت و تیوانا براس و همچنین صاحب شرکت صفحه پرکنی معروف A&M است. آقای هرب آلپرت که ساکن لس آنجلس است، تحصیلات خود را در رشته موسیقی در دانشگاه کالیفرنیا به پایان رسانده است، اما در سال 1969 برای نخستین بار به دانشگاه لس آنجلس مبلغی به عنوان هدیه اهدا کرد و از آن به بعد بنیاد هرب آلپرت علاوه بر اهدای بورس تحصیلی به صدها دانشجوی رشته موسیقی مسئولیت ایجاد بخش موسیقی در مدارس و بنیادهای غیر انتفاعی دیگر در این شهر را به عهده داشته است. بنیاد هرب آلپرت که توسط این هنرمند و همسر خواننده او لانی هال آلپرت اداره می شود، از تاریخ تأسیس آن در سال 1988 تا کنون بیش از 100 میلیون دلار به نهادهای غیر انتفاعی هنری و مدارس گوناگون برای ایجاد بخشی برای تدریس موسیقی کمک کرده است. اغلب این مبالغ اهدایی بدون اعلام نام اهدا کننده به این نهادها هدیه شده است. این بار و در دانشگاه لس آنجلس بخشی به نام هرب آلپرت و مدرسه هماهنگی موسیقی جهانی ساخته خواهد شد که بخش‌های دیگری چون تدریس موسیقی اقلیت‌های قومی و موزیکالوژی برای پژوهش و اجرای موسیقی جهانی، پاپ، موسیقی کلاسیک، جاز و انواع دیگر موسیقی در آن زیر یک چتر به فعالیت خواهند پرداخت. آقای هرب آلپرت که زاده لس آنجلس است و 72 سال دارد، معتقد است شرایط امروز موسیقی در چند سال گذشته به طور قابل توجهی عوض شده است. ساختن، پرداختن، نواختن و شرکت در جریان‌های مختلف موسیقی به مقدار زیادی جهانی شده است. به همین دلیل نیز بایست راه‌های تازه‌ای برای تدریس موسیقی به وجود بیاوریم. آقای آلبرت معتقد است که استادان و مربیان آینده نگری در دانشگاه لس آنجلس حضور دارند که می توانند این عوامل مختلف موسیقی جهانی را به بهترین نحو و زیر یک سقف گرد هم آورند.
اهدای 30 میلیون دلار به دانشگاه لس آنجلس برای تأسیس مدرسه‌ای که به تدریس موسیقی اقلیت‌ها از کشورهای مختلف بپردازد. گزارشی بود از فیروزه خطیبی. و حال ببینیم تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش چه بوده.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران با یک پیروزی دلچسب و شیرین که در دقیقه 90 به دست آمد، تیم سایپا را شکست داد تا همچنان پیشتاز جدول رقابت‌های لیگ برتر ایران باقی بماند. عصر جمعه و در ادامه هفته 14 جام خلیج فارس، تیم پرسپولیس با تکل ثانیه‌های پایانی محسن خلیلی از صد تیم سخت‌کوش سایپا قهرمان فصل پیش گذشت تا همچنان پرچم صدرنشینی را در دست داشته باشد. این بازی در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 70,000 تماشاگر برگزار شد. عصر جمعه همچنین 5 مسابقه دیگر از هفته 14 انجام شد که طی آنها سواباتری تهران با نتیجه 3-2 میزبانش صنعت نفت آبادان را شکست داد. تیم تایجدولی پگاه گیلان در رشت در مقابل میهمانش شیرین فراز کرمانشاه به تساوی بدون گل رسید. ابو مسلم در مشهد 2-1 مس کرمان را برد. بازی تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان با پاس همدان که در شهر همدان انجام شد با تساوی 1-1 به پایان رسید و راه‌آهن تهران و استقلال اهواز در شهرک اکباتان تهران 2-2 مساوی شدند. یک بازی باقی مانده از هفته 14 روز دوشنبه انجام می شود که تیان سپاهان اصفهان نایب قهرمان باشگاه های آسیا در ورزشگاه فولادشهر میزبانی تیم برق شیراز را بر عهده دارد. در جدول رده‌بندی تیم قرمزپوش پایتخت یعنی پرسپولیس با 32 امتیاز در صدر قرار دارد. سواباتری تهران با 25 امتیاز دوم است. ملوان بندر انزلی با 23 امتیاز در ردیف سوم ایستاده و سپاهان با 22 امتیاز و 5 مسابقه کمتر در مکان چهارم قرار دارد. و در یک حادثه تأسف‌بار دو دوچرخه سوار کرمانی در حالی که در جاده کرمان ماهان مشغول تمرین کردن بودند در اثر تصادف با یک خودرو جان باختند. به گزارش خبرگزاری مهر این دو جوان که سابقه عضویت در تیم ملی دوچرخه سواری ایران را هم داشتند روز پنجشنبه در حین تمرین با یک دستگاه خودروی سواری تصادف کردند و در راه انتقال به بیمارستان جان باختند. به گفته دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ایران، راننده خودروی سواری که در این حادثه مقصر شناخته شده است هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. روسیه میگوید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را فراهم میکند. نشست آینده 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران به دلیل عدم شرکت چین لغو شد. ایران میگوید گزارش محمد البرادعی نشان دهنده موفقیت دیپلماسی جمهوری اسلامی است. معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سؤال‌های اعضای شورای حکام درباره گزارش مدیر کل آژانس پاسخ می‌دهد. نخست وزیر ژاپن در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا بر افزایش فشارهای بین‌المللی علیه برنامه اتمی ایران تأکید کرد. وزارت امور خارجه آلمان گفت ایران باید همچنان ثابت کند برنامه اتمی‌اش صلح جویانه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا آخر ماه جاری میلادی گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارائه می‌دهد. و اما مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس قطعنامه تعلیق مجازات اعدام در کشورها را تصویب کرد. بخش بعدی خبرها و گزارش‌های